بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در پایان آخرین آیه سوره مبارکه مزمل که به احتمال قوی سومین سوره نازل شده از جانب خدا باشه، پروردگار عالم به بخشی از خیر اشاره فرموده. قسمت به قسمت آیه رو براتون میخونم. و هر قسمتی رو در حد لازم توضیح میدم. گرچه نصف یک آیه است ولی مطالب بسیار مهمی رو در این نصف آیه خداوند مهربان به نفع بندگانش مطرح کرده. یه دستور مهمی که در آیه شریفه هست اینه: فقر او ما تیسر من القرآن. در اون حدی که می توانید براتون امکان داره، براتون میسره، بخشی از قرآن مجید رو بخوانید. فقرأ ما تیسر من القرآن. یه وقتی کتاب 27 جلدی برام فرستادن، کتاب مهمی بود، کتاب در ارتباط با نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام بود. این کتاب رو میخوندم، و نکات مهمش رو یادداشت می‌کردم. چون امام مجتبی می‌فرماد هر چه می‌شنوید یادتون نمی‌مونه، هر چی هم ذهنتون قوی باشه. حضرت می‌فرماد مطالب خوبی که از زبان دیگران می‌شنوید، حتی از آدمای بد، چون ممکنه یه آدم بدی حرف خوبی بزنه، حرف به درد خوری بزنه. حضرت می‌فرماید این مطالب خوبی که می‌شنوید، حالا یه جنبه علمی داره یا حکیمانه است یا موعظه است یا نصیحت، بنویسه، یادداشت کن. من کمتر کسی رو مثل پدر خودم در این زمینه دیدم. پدر من سواد زیادی نداشت، کاسب بود، تو بازار مغازه داشت، اما همیشه کاغذ قلم پیشش بود و هر حرف خوبی، هر روایتی، هر نکتهی، هر مسئله به دردخوری رو میشنید مینوشت تو کاغذهای پراکنده. حالا من نپرسیدم ازش، نمیدونم اکی شروع کرده بود این کار، ولی قشنگ یادم بچه 6-7 ساله بودم میدیدم مینوشت. وقتی از دنیا رفت پدرم، یه دونه از این چمدون قدیمی های بزرگ چرمی پر نوشته ازش مونده بود که 60 سال، شاید هم بیشتر، چون 88 سالش بود، صبح روز هفتم محرم چون نماز از دنیا رفت، 70 سال این حرفای خوب رو نوشت. خودش یه خزانه بود، یه سرمایه بود. به نظر من الانم برای شما دیر نشده. خود منم این عادت رو از پدرم یاد گرفتم. الان اینایی رو که من شنیدم یا خوندم به نظرم خوب بوده یادداشت کردم. در 15 جلد دفترچه 200 صفحه هست و نزدیک به 5000 کاغذ آچار پره. خب اگه آدم یادداشت نکنه همه اینا فراموش میشه، اونایی رم که داره با خودش میبره تو قبر، به چه درد میخوره؟ اقلن یادگاری بمونه برای بچه هامون، برای نوه هامون، برای فردی که دلسوزی داره، ممکنه اینا رو برداره 100 سال دیگه گیرش بیاد، تنظیم کنه، چاپش بکنه. خیلی کار خوبیه که حضرت مجتبی دست دور دادن، که جمله حضرت هم تو کتابا اینه: قید العلم، این مسائل علمی رو، مسائل خوب و مسائل حکیمانه رو ببندینش که از دست نره، هدر نره، نابود نشه، یادتون نره. با چی ببندینش؟ بالقلم، با نوشتن. آدم یه وقت نشسته یه شعر خیلی خوب میشنوه، خوبه یادداشت کنه، چون گاهی شعر، گاهی جمله حکیمانه واقعا تو زندگی آدم تحول ایجاد میکنه. شعرهای خیلی خوبی هم هست، یه خطه، دو خطه، بیشترم نیست. ما هم خبر نداریم که همین شعرهای یه خطی، دو خطی حالا چقدر اثر گذاشته رو مردم، چقدر. مثلا آدم یه کسی رو میبینه که مردم رو اذیت میکنه، مادرشو، پدرشو، داداششو، شریکشو، رفیقشو، تو محل مزاحم مردمه، آدم با زبان با محبت، با زبان نرم صداش بزنه، بهش بگه که سعدی رو میشناسی؟ خب همه سعدی رو میشناسن دیگه، سعدی چهره جهانیه، همه جای دنیا میشناسنش، من هر کجای اروپا رفتم میشناختنش، من آمریکا ویزا تالا به هم ندادن و نمیدن، اما میگن این سخت شعرش تو سازمان ملل نوشته، یعنی یه حرف جهانی. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، تو که نسبت به رنج مردم، مشکلات مردم، ناراحتی مردم بیتفاوتی، نشاید که نامت نهند آدمی. تو یه چهره بین المللی، شعراش هم به زبانهای مختلف ترجمه شد. آدم یه اذیت کنی رو که میبینه تو محل یا تو خونه صداش بزنه، دعوا نکنه، داد نکشه، چماق نکشه، مشت نکوبه، اینا امر به معروف نیست، اینا خودش اینو ظلمه، خودش اینو منکره. آروم با محبت بهش بگه سعدی رو میشناسی؟ او میگه بله میشناسی. بگو به نظر شما سعدی این حرفش خیلی قشنگ نیست؟ به زبون خودش. او میگه چرا؟ میگه خیلی، بگو خیلی قشنگه، خودتو هم عمل بکن. گاوان و خران باربردار، گاوی که یه ما میدوه زمین رو شیار میکنه، الاغی که این همه بار و جا به جا میکنه، به زادمیان مردم آزار. خوب آدم بدتر از حیوانات باشه؟ نه، خوب نیست. میبینید ممکنه اثر بذاره در طرف مقابل. یا یه جمله حکیمانه، بعضی جملات موندگار شده تو دنیا، اصلا بین نمیره، غروب نمی کنه. مثل هیهات من نزل الله، منو خود رو ذلیل کردن و آگاهیمو لگد کوب کردن، شخصیتم رو لطمه زدن خدا اجازه نمیده. نه، من این پیشنهاد ذلت آور رو قبول ندارم. این کار ذلت آور رو نمی کنم. اینو یه نفر گفته، حیات من نزل، اما جاویدان شده، موندگار شد. حالا نمیدونید کنار این حیات من نزل، یعنی نفرت از ذلیل کردن خود، خار کردن خود، چقدر مقاله نوشتن، چقدر شعر گفتن. اون روزی که این جمله رو ابی عبدالله گفت، نه بلنگو بود، نه برق بود، نه کربلا مسجد بود، نه حسینیه بود، نه منبر بود. عمر صد پیشنهاد کرد با یزید بیعت کن، کاری به کار ما نداشته باش، برگرد مدینه خوش زندگی کن و بیمیر. ایشون هم جواب داد، هیهات من نزل الله. زندگی با یزید، زندگی با ظالم، خاریه، پستیه. نه، قبول نمیکنم. من شما ببینید، من با دوماد این شاعر رفیق بودم، شاعرش ملک و شعرای بهاره که حدود 65-6 سال پیش از دنیا رفته. دامادش می اومد پا منبر من، ولی نکات هم پدر زنش میگفت. ملک و شعرا واقعا شاعر پرقدرتی بود، آدم باسوادی بود، درس آخوندی هم خونده بود. ببینید همین هیات من نزله رو چقدر قشنگ معنی کرده. خب این شعر آدم برای مردم بخونه چقدر اثر داره؟ شما جوونا چقدر شعر حفظتون؟ چه مقدار؟ حالا من که کارم درس دانشگاه و استاد ادبیات و دبیری نی، ولی 4000 شعر حفظم، همه جور شعری هم حفظم. نمیشم منو امتحان بکنید، آخه من یه شب مثلا چقدر شعر براتون بخونم؟ یه شب در یه منبر من 250 تا شعر خوندم از حفظ، و یه ساعت و نیم کشید. شما جوونا، شما آقایون، شما دختر خانوما، دانشمندان زمان خودتون ثابت کردن که صفحه مغز هر کدامتون میتوانه 40 میلیون صفحه کتاب رو حفظ بکن. اما چقدر صفحه ذهن شما خالیه؟ اینو قیامت چی جواب خدا رو میدین که چرا خالی گذاشتینش؟ چرا قرآن پر نکردید؟ چرا از نهج البلاغه پر نکردید؟ چرا از روایات پیغمبر و ائمه، از هر کدوم حداقل 5 تا آیه از قرآن، 5 تا روایت از پیغمبر، 5 تا روایت از فاطمه زهرا، حضرت صدیق کبرا روایاتشون رو جمع کردن که چی گفتن ایشون. یکیشو من چاپ کردم، 800 صفحه هست. و شما از حضرت زهرا چی میدونید؟ شما همه علمتون نسبت به صدیقه کبرا اینه که پشت در و فشار رو بردن بچه ایشون از بین رفت، همین. اما این 9-800 صفحه‌ای که من چاپ کردم علم حضرت زهراست، دانش فاطمه زهراست. و امام عربی گفت حیات من نزله، اما ادیبان و حکیمان کشورها سر این حیات من نزله چقدر مطالب خوبی رو نوشتن و چه شعرهایی گفتن. همین ملک و شعرا میگه باید قشنگ دقت کنید به شعرش، شعر لطیفیه. میگه درویه، یعنی با روی بدن و با پشت بدن. درویه روی نیش مار رفتن. کسی این کارو میکنه که بیاد لخت بشه، یا افعی هم دهنشو وا کنه، زبونشو بیاری بیرون ببره تو، دندونای تیزش هم آماده بکنه و انسان بگه من لخت شدم، میخوام با روی بدن و با پشت بدن هی بیام بپرم رو نیش تو، تو هم فرو کنی نیشت. درویه روی نیش مار رفتن. دو پشته استخ که می رفتیم، من پشتگوارو خیلی خوب می زدم تو استخ. دو پشته روی نیش مور رفتن. آدم به مورچه بگه یه 5 دقیقه وایسا، من میخوام رو دوتا شاخکت پشتک بزنم. خب این امکان نداره، خیلی کار محالیه، نمیشه. ولی آن رو شاعر داره میگه، فرض کن بشه. درویه روی نیش مار رفتن، دو پشته روی نیش مور رفتن. تن روغن زده با زحمت و زور، میان لانه زنبور رفتن. میان لرز و تب با جسم مجروح، زمستان زیر آب شور رفتن. به کوه بیستون تو کرمانشاه، خیلی کوه بلندیه، به کوه بیستون بی رهنمایی شبانه، که از جاده رو نمیشه پیدا کرد شب. من رفتم بیستون و روز، به کوه بیستون بی رهنمایی شبانه با دو چشم کور رفتن. به نزد من همه اینا هزاران بار بهتر که یک جو زیر بار زور رفتن. این مرام ابی عبدالله، مردم از این مرام چقدر خبر دارن؟ کم. مردم از زنجیر زنی خوب خبر دارن، خوبه، کار خوبیه. از سینه زدن خوب خبر دارن، از علم و کتل کشیدن خوب خبر دارن، اینا هم همه خوبه، هر کی باش مخالف باشه کم عقل. اما از اصل چقدر خبر دارن که امام حسین همه هویتش این بود که خودش و یارانش حاضر به ساخت و پاخت با هیچ گناه و گناهکاری نبودن. این اصل کربلا. اگر ساخت و پاخت کرده بود کشته نمی شد. اصل کشته شدنش مال این بود که حاضر نشد با گناه و گناهکار ساخت و پاخت بکن. این که من بگم حالا 200 زنا تو پروندمه، نه هم 2000 دفعه مشروب خوردم، یه 300 تا قمار کردم، یه 2 میلیارد ناقابل مال مردم خوردم، اما بالاخره امام حسین رو دوست دارم، قیامت نجات پیدا میکنم. به خود سید و شهدا دروغ این حرف، اینجوری نیست. ما باید این 72 نفری ببینیم اینا چه جوری بودن. حالا حضرت سید و شهدا که خوب امامو بفرمید، ما کجا و امام کجا. هم خود 72 نفر چه جور آدمایی بودن، چه جور. از اونا غیر پاکی، غیر درستی، غیر مردانگی، غیر وفاداری، غیر صدق و صفا چیز دیگه هم خبری هست تو کتاب؟ نه. خب قرآن مجید اومده میگه من چند تا خیر بهتون پیشنهاد میکنم، اونم توی نصف آیه، اونم اینه که تا مقداری که براتون امکان داره بخشی از قرآن رو بخونید. من اون کتاب 27 جلدی رو که برام فرستادن داشتم میخوندم و نکته برداری میکردم، به یه داستانی رسیدم، 2 صفحه بود، اونو نمیخوام براتون بگم، داستان مفصلیه. قهرمان داستان یکی از اولیاء الهیه، یه شخصیت بسیار معتبریه که تو این طالقون تا سن 20 سالگی چوپون بود، سوادم نداشت، به نام مرتضی چوپون. این داستانشو من به یه واسطه‌ام نقل میکنم، چون از یکی از شاگردان بسیار مهمشم، همینی که تو این کتاب خوندم با دو گوشم شنیدم. این مرتضی چوپون بعداً از چهره های برجسته علمی شیعه شد در نجف. همین چوپون که رفت درس خون، معرفت کسب کرد، شناخت کسب کرد، همین خدا میدونه چه شاگردانی رو تربیت کرد. یکی از شاگردانش همین مرد بزرگی که کانال 4 گاهی سخنرانیاشو میذاره، مرحوم علامه استاد محمد تقی جعفری، این شاگرد همین چوپونه بوده. همه ما جای رشد داریم، همه شما بچه ها یه تصمیم مثبت پای منبر امشب بگیرین، رو تصمیم مثبتتون 10 سال فقط ثابت قدم بمون. اگه یه چهره معتبر کشوری یا جهانی نشدی، عمرتون رو نابود نکنید، تلف نکنید، لجن مال نکنید، ضایع نکنید. شما از اون چوپون ده طالقان که کمتر نیستید، کمترین. ممکنه با هاتون مخالفت بکنم. منم وقتی میخواستم برم دنبال علم جلومو گرفتن، گفتن نمیشه. گفتن خود چیکار کنیم به نظرتون؟ گفتن عطاری، بقالی، برنج فروشی، دفترچه فروشی، اینایی که به من پیشنهاد کردن، برو اونجا شاگرد شو. گفتیم چشم. اون روز یادم اگه من میرفتم شاگرد عطار یا بقال یا دفترچه ساز میشدم، 1 تومن مزد میدادم، 1 تومن، یعنی 10 قرون. شما نسل فعلی هست، 1 تومن رو تا حالا ندیدید چیه. ولی بی اجازه اونایی که مخالفم بودن، پیره مردای قوم خیشمون، نزدیکترامون، بی اجازه همه شون، یه مجوزشو از امام صادق و قرآن داشتم. کس نمیتونه جلوی علم رو بگیره. رفتم خوندم، خوندم دیگه، تا اینجا خوندم. حیف عمرتون رو تلف بکنه. الان پدر مادرهای شما خود دیگه نمیتونن برن درس بخونن، اما خرجتون رو دارن میدن، دارن فداکاری میکنن، دارن زندگیتون رو تأمین میکنن. شما غنیمت بدانید. حیفه، خیلی حیفه. ما استعدادمون خیلی زیاده. من روز عید قدیر یه دختری رو آوردم پیشم، 11 سالش بود، حافظ کل قرآن بود، خیلی هم مسلط بود به قرآن، خیلی. و یه دختر 11 ساله 6660 آیه قرآن رو بلده. بعضی جوانای ما حمد و سورشون رو هنو بعد 30 سال بلد نیستن. یکی یه 2 روز با من بود، یه جوانم چرا نماز نمیخونی؟ گفت بلد نیستن. من نمیدونی نماز رو چند رکعته؟ گفت نه والا یادم بده، بلد نبود. نمیدونست نماز صبح 2 رکعت. یعنی کلمه 2 رکعت رو از دین بلد نبود، چه برسه به خود نماز. 2 تا رو، لغت 2 رو بلد نبود. این مرد الهی اون وقت که چوپون بوده تو 20 سالگیش تو دهاتای طالقون، این حرف رو تو گوسفندچرونی تو بیابون زده که قرآن، حالا سواد خوندنشو نداشته هنوزا، اما حرفو ببینید چقدر زیباست، چقدر عالیه. میگه قرآن نامه با محبت پروردگار به بندش، بر بنده اخلاقا واجب جواب این نامه رو بده. خدا رو بی جواب نذاره، احترام کنه به خدا. خب حالا من بخوام جواب این نامه رو بدم، همین اول اول قرآن، اول قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. من نمازهای یومیه رو بخونم جواب نامه است. من پول در راه خدا هزینه کنم جواب نامه است. من روزه رمضان رو بگیرم جواب نامه است. من دنبال علم برم جواب نامه است. من دنبال خدمت به مردم برم جواب نامه است. یه تعبیر قرآن نامه خداست، یه تعبیرم از قرآن مجید شده، خیلی تعبیر لطیفیه. این در از آیات خود قرآنم میشه استفاده کرد و از حرفای پیغمبر، و اون اینه که قرآن مجید نسخه طبیبه. ایها الناس عباد الله انتم کل مرزا و رب العالمین کطبیب، خدا دکتر شماست، به این نسخش عمل کن. اما پروردگار میگه اول بیا هر مقداری که میتونی از این نامه و از این نسخه رو بخون. فقر او ما تیسر من القرآن. حالا تصمیم دارم از امشب به بعد قرآن بخونم. چقدر شو بخونم؟ چقدر بخونم؟ حالا شب میخوام بخوابم، قبل از خوندن قرآن بخونم، چند آیه بخونم، یا صبح خونه نرفتم بیرون میخوام قرآن بخونم، چند آیه بخونم. من حتی تو ماشینم هم همیشه قرآنه، که به قول پروردگار تا میتونی میشه مقداری که ممکنه بخون. فرزند مرحوم فیض کاشانی، علم الهدای فیض، نقل میکنه امیر المؤمنین به حضرت مجتبی فرمود حسن جان حد اقل شبان روز 10 آیه یا 50 تا آیه قرآن بخون. حال ممکنه بگیم 50 تاشو حوصله ندارم، 10 تاشو که میشه خون. ما بعضی آیات قرآن مجید رو داریم، سوره واقعه، سوره الرحمن، شما 10 تا آیهشو بخونی اندازه 2 تا دونه آیه است. 10 تاشو آیه های دو کلمه دو کلمه است. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، هر کدوم انگشتای من یه آیه است. فی صدر مخضود و طلح ممضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهة کثیره لا مقطوعة ولا ممنوعه و فرش مرفوعه انا انشأناهن انشاء و جعلناهن ابکارا عربا اترابا لأصحاب الیمین سلت من الاولین و قلیل من الاخرین. من 15 تا آیه رو خوندم. شاق که نیست. خب کافیه بخونم و ردشم؟ نه، در آیه های دیگه میگه وقتی یه آیه رو میخونی تدبرم بکن که معنیشو بفهمی، که من چی میگم. چون ما ایرانی هستیم، زبون عربی خدا رو که نمیفهمیم، بعد فارسی بخونیم که بفهمیم. خب خیلی از دانشمندان ما واقعا زحمت کشیدن، قرآن رو ترجمه کردن، به قلم روز ترجمه های خیلی خوبی هم شده. یه قرآن با ترجمه خوب بگیرین، 10 تا دونه آیه رو بخونین، آروم آروم ترجمهش هم بخونین، اینا اثر داره با قلب رو نورانی میکنه قرآن. بعد پروردگار میفرماد علم ان سیکون منکم مرضا، من که بهتون میگم هر مقدار ممکنه قرآن بخونید، امیرالمومنین میفرماد 10 آیه یا 50 آیه. خدا میگه میدونم بعضیاتون تو بستر بیماری افتادین. آخه آدم مریض میگه حوصله ندارم، بخور میگه اشتها ندارم، دارن میان احوال پرسید، قشنگ احوال پرسی کن میگه حال ندارم. میدونم که شما بندگانم در بستر بیماری افتادین. علم ام سیکون و منکم مرضا، یه گروهتون، و آخرون یبتغون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، دنبال کسب و کاریم، و آخرون یجاهدون فی سبیل الله، بعضیاتونم تو جبهه ای. اگه مریضی بنده من تو بستری، هر مقداری ممکنه تو بستر بیماریم قرآن بخونه، اگه در مغازه و تو کارخونهی ممکنه بخونه، اگه در میدان جنگی ممکنه برات بخون. فقر او ما تیستر من، این سفارش دومش. یه بار ابتدای آیه میگه فقر او ما تیسر من القرآن، یه بار همینجای آیه میگه فقر او ما تیسر من، بازم بخون. آقای هاشمی میگفتن، میگفتن من 3 سال زندان که بودم هر روزم شکنجه داشتم ولی از قرآن جدا نبودم، می بردن کتک می زدن، شکنجه می کردن، آتیش سیگار به تن می چسبوندن، دستبند قپونی می زدن، شلاق می زدن، کابل می زدن. همه وقتی می اومدم تو سلول، اینو خودش به من گفت، قرآن می خوندن. محصول اون 3 سال می‌فرمودن قرآن خوندنم و دقت کردنم و تدبر کردنم و دنبال عمق آیات رفتنم همین 20 جلد تفسیر راهنما شد که رود کاغذ پاره ها تو زندان می نوشتم، یواشکی می دادم بیرون. ما الان 20 جلد کتاب شده، یعنی 10,000 صفحه، به کار کم نظیریه. شما بیرون این آزادین، شکنجم ندیرین، راحتی، نمیخواییم شبانه روز 20 آیه قرآن با معنیش بخونیم، بخونیم، حیفه. خوندن قرآن یه کار خیر، یکی از بهترین کارهای خیره. چقدر اهل بیت با قرآن ارتباط داشتن، چقدر. من از اون روحانیونی هستم که خیلی رگ روشن فکری ندارم که این حرفا رو رو منبر رد بکنم، نه قبول دارم، اعتقادم دارم، با همه این که به مسائل دنیا واردم، مقالات رو میخونم، کتابای امروزی رو خوندم، حرفای امروزی خیلی بلدم، اما ادای روشن فکری ندارم، اعتقاد دارم. اینی که شیخ مفید عالم بزرگ شیعه نوشته راسته، اینو معتقدم، که تعمیرکار دارالعماره میگه من رو چوب بس بودم داشتم دیوار گچ میکردم، یه صدای خاص قرائت قرآن شنیدم، دستم از کار موند. کیه انقدر زیبا داره قرآن میخونه؟ وقتی رو چوب دست برگشتم نگاه کردم، دیدم سر بازار کوفه چقدر جمعیت جمعه و چند تا سر بریده بالای نیزه است و سر ابی عبدالله جلوی همه سرها، لبهاش داره حرکت میکنه، او داره قرآن میخونه. ام حسبتا ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. میدونید وقتی صدای قرآن رو خواهر شنید چه حالی پیدا کرد؟ دو سه شبانه روز ابی عبدالله رو ندیده، حالا هم که داره حسینش رو میبینه با سر بریده خونالود داره میبینه، سرش رو از محمل بیرون کرد، نگاهی به اون گلوی بریده انداخت، به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه با ما روز آخر آشنا بودی؟ حسین من که بر روی جراحات سرت پاشید خاکستر، مگر زخم تو را این گونه دارویی دوا بودی؟ حسین من اگر با من حرف نمیزنی من صبر میکنم، من طاقت میارم، اما یک کلمه با این دختر کوچه یه در دامن من داره جان میده، حرف بزن. اخی فاطمه تصغیرت کلمه،